سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف می‌کنین.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22 با ما همراه باشید. و اما دوستان عزیز شنونده، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانی پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی هست تا ساعت 22 با این برنامه ها با شما خواهیم. تا دقایق دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. و ما دعای روز عرفه رو با هم زمزمه خواهیم کرد از ساعت 15:30 از پخش رادیو گفتگو. در ادامه برنامه های امروز برنامه بربال سخن رو در ساعت 16:30 تقدیم به شما خواهیم کرد. پادکست 23 مهارت عنوان برنامه است که در ساعت 17 تقدیم به شما خواهد شد و در ادامه گفتگوی سیاسی در ساعت 17:30 تقدیم به شما مخاطبان رادیو گفتگو خواهد شد. اما در ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در ساعت 20:44 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 20:50 خواهد بود. و پایان بخش برنامه های امروز در نوبت دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. خب دوستان خوبم، 14:30 دقیقه برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. پیشا پیش عید سعید قربان رو به همه شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. آرزوی سلامت میکنیم برای حجاج بیت الله الحرام، ایرانیان و همه مسلمانان عزیزی که مشغول ایام حج هستند و به حال در سرزمین وحی حضور دارن. آرزو میکنیم که به سلامت انشالله سفرشون به پایان برسه و به میهنشون بازگردن، به خصوص کشور عزیزمون ایران. و امروز هم که روز عرفه است، نهم ذی‌الحجه، این روز رو هم گرامی می‌داریم و از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی می‌خوایم به پیش نیازهای تک نرخی شدن قیمت ارز بپردازیم. با ما همراه باشید.
چند نرخی بودن ارز یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران است، زیرا وجود چندین نرخ برای ارز فسادزا و برهم زننده تعادل اقتصادی است. وجود چند ارزی تمام ارکان نظام اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، به گونه‌ای که منجر به افزایش ابهام، رانت و فساد شده و چالش‌های مختلفی را برای سیستم کنترل ایجاد می‌کند. محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی:
دو نرخی بودن ارز کلاً فسادزاست. ما برای مقابله با فساد چاره‌ای نداریم که ارز رو تک نرخی بکنیم، اما برای تک نرخی کردن ارز حتماً باید سازوکارها تعریف بشه. یعنی ما در قالب یک برنامه زمان بندی شده باید حرکت بکنیم که این اتفاق بیفته، فشار به تولید کننده و به طور خاص به سفره مردم نیاد.
کارشناسان اقتصادی شروطی را برای اجرای موفقیت آمیز یکسانسازی نرخ ارز مطرح کردند که از جمله آنها میتوان به کاهش نرخ تورم به زیر 10%، کاهش نوسانات نرخ ارزی، دسترسی به منابع ذخیره ارزی کشور، اتصال به منابع مالی بین المللی، رفع نگرانی از جهت افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی و سیاست‌های ضد رکودی اشاره کرد. مسعود توتونچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران:
جراحی اقتصادی باید خیلی زودتر از این اتفاق می افتاد که خوشبختانه با جسارت و شهامت و درایتی که در این دولت بود این اتفاق خوب رقم خورد. ما به عنوان بخش خصوصی از این اتفاق حمایت میکنیم و انتظار داریم که این حلقه کامل بشه. الان حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاده، تعرفه ها به سمت منطقی شدن و یک تک نرخی پیش رفته. انتظار ما این هست که نرخ ارز حاصل از صادرات هم اختیارش دست صادر کننده باشه و صادر کننده و وارد کننده در سامانه جامعه تجارت مدیریت ارز بشه.
تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران وابسته به زمان و موقعیت مناسب است. زمانی می توان ارز را تک نرخی کرد که بخش عمده ای از معضلات اقتصادی مثل تورم حل شده باشد. تورمی که اصلی ترین مشکل اقتصاد است. هر حرکت اصلاحی در حوزه ارز با وجود تورم بالا مشکلات جدیدی ایجاد می کند. لذا با وجود حذف ارز 4200 تومانی در ماه‌های اخیر و اثرات اقتصادی ناشی از آن، یکسانسازی نرخ ارز در شرایط حاضر نیازمند برنامه ریزی دقیق و نیز توجه بیشتر دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به این مهم خواهد بود. اگرچه در این سالها کارشناسان و تحلیلگران مدام بر ضرورت ارز تک نرخی تاکید داشتند، اما در عمل و به دلیل شرایط کلانتر سیاسی و اقتصاد این موضوع محقق نشد یا در چند مورد که این اتفاق رخ داد دوام چندانی نیافت. هرچه هست، حالا به نظر می آید دولت 13 برنامه جدی دارد که گام در مسیری بگذارد که پیشتر و در دولت اصلاحات به مرحله عمل رسید و نتایج خوبی هم به همراه داشت. جاده ارز تک نرخی.
خب این گزارش رو اتفاق شنیدیم. در خلال پخش گزارشی که خدمتون تقدیم شد، مهمانان محترم ما که خدمتون معرفی خواهم کرد اسامی عزیزان رو، نقدهایی هم بر این گزارش داشتن که ازشون میخوام حتما در ادامه برنامه نقدشون رو مطرح بفهمن. دکتر داریوش محمودی، فعال محترم حوزه صنعت و تولید، و جناب آقای دکتر وحید شعبانی، پژوهشگر محترم حوزه پول و بانک، دو مهمان گرامی ما در استودیو هستند. مهمانان رو هم به صورت تلفنی رو خط ارتباطی مون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر محمودی، خدمتتون سلام میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم. منم سلام عرض میکنم متقابلا جناب راستی خدمت حضرت علی، همکاران شریفتون. ابتدا خوب عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
در هر کجای کره زمین که هستن، ایشون سالم و تندرست باشن. و پیشاپیش این ایده سعید قربان رو جاده که عرض کنم.
خیلی متشکرم.
ما در مقام بندگی بتونیم بنده خوبه.
خیلی متشکرم. مرحمت دارید آقای محمودی، لطف کردید، از یادآوریتون سپاسگزارم. آقای دکتر شعبانی، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همینطور مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر محمودی و شنوندگان محترم برنامه اقتصادی.
زنده باشید. خیلی ممنونم. آقای دکتر محمودی، چون فرصتمون کوتاه هست، تا حوالی ساعت 15:25 بزنیم به اصل قضیه و بحث تک نرخی شدن قیمت ارز. ما فکر کنم یک سال تونستیم به معنای واقعی ارز رو تک نرخی بکنیم و کمتر از یک ماه، حدود 8 یا 9 ماه تونستیم تک نرخی ارز رو نگه داریم. یه جستجوی ساده در فضای مجازی و اینترنت به ما این اطلاعات رو میده که ارز چجوری میشه که تک نرخی باشه. برخی کارشناسان 8 مؤلفه براش یاد کردن و برخی حدود 11-12 مؤلفه که تو این شرایط ما میتونیم ارز رو تک نرخی کنیم. اما اینا همش تو فضای مجازی است. به اعتقاد بنده اونچه در فضای مجازی منتشر میشه خیلی عمق نداره و شاید با نگاه تحلیلی و نگاه میدانی در اقتصاد ایران بهتر بتونیم این مهم رو براش پاسخی پیدا بکنیم که چطور میشه ارز رو تک نرخی کرد. یکی از مهمترین هایی که تقریبا همه اتفاق نظر دارن درباره تک نرخی شدن ارز اینه که ما با وفور ارز مواجه باشیم، یعنی ما با درآمدهای کافی و وافی ارزی مواجه باشیم و بعد بتونیم این چند نرخی بودن که به تعبیر خیلی رانسا هست رو بتونیم از بین ببریم. آیا الان یه همچین شرایطی تو اقتصادمون هست آقای دکتر محمودی، یا خیلی اگر مؤلفه‌های دیگری برای تکمیل شدن ارز وجود داره از منظر تولید و صنعت بفرمایید. خواهش می‌کنم.
متشکرم. با اجازه مهمان عزیز مهدی شعبانی، جناب راستی، واقعیتش اینه که خب وقتی فضای اقتصاد کشور رو به عدد و ارقام می‌خوایم تبدیل بکنیم، با زبان ریالی و ارزی با مردم صحبت بکنیم، باید یک شفافیتی در ارائه صورت‌های مالی یا نظام تراز پرداخت کشور داشته باشیم. بر اساس اون خیلی شفاف با عموم، با زبان خاص و با خصوص اهل فن، با زبان تخصصی خودش صحبت کنیم.
درست.
من باید عرض کنم که من شما ارز به عنوان یک مقوله بسیار بسیار قابل توجه در سالهای گذشته در همه سنواتی که گرفتارش هستیم، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد به عنوان یک چالش همیشه روبرو بوده و نقش چالشی خودش رو همواره ایفا کرده. در صورتی که خب اگه دقت کرده باشیم در خیلی از کشورها این میزان حساسیت و وابستگی نسبت به موضوع ارز کمتر دیده شده، چرا که توان اقتصادی اون کشور، نظام منابع مصارف ارزیشون به گونه‌ای مدیریت شده که کمترین وابستگی رو نسبت به ارز خارجی، هر ارزی که اسم ببریم دیگه،
بله،
ارز واحد یا واحد پولی اون کشور اونقدر قدرت داشته، اونقدر حاکمیت داشته که تاثیرپذیری کمتری نسبت به سایر ارزهای بین‌المللی داشته. اما در کشور ما بنا به شرایطی که در دوران قبل از جنگ، جنگ و بعد از جنگ پیش اومده، همیشه این ارز به عنوان یک محدودیت در نظام اقتصادی کشور مطرح بوده و هستش. هرچی که این محدودیت بیشتر باشه، قدرت و چالش ارز به مراتب در بازار ارز بیشتر میشه و میتونه تلاطم‌های اقتصادی رو برای بخش‌های مختلف داشته باشه. موضوع ارز واقعاً بحث پیچیده‌ایه. من سعی می‌کنم صرفاً به جهت درگیری خودم در حوزه
از منظر تولید، بله، 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 همینطوره. از همین منظر می‌خوایم شما پاسخ بفهمید. بله،
باز بکنم. و اونم اینه که هر چه که بریم سراغ ارز با نرخ‌های متفاوت، میشه یک منشأ فساد و یک فضای غیر رقابتی برای بخش تولید. در سالهای گذشته تجربه نشون داد هرچه که ما رفتیم به نظام، به سمت نظام‌های چند نرخی،
بله،
اون اتفاقی که برای اقتصاد و صنعت پیش اومد، متاسفانه بخش تولید نتونست به خوبی از اون استفاده کنه.
بله.
بخش‌های سوداگرانه و یا به عبارت دیگه رانت‌هایی که در کنارش به وجود اومد، بخش‌های مختلف از این رانت استفاده کردن. این رانت اجازه نداد که بخش تولید چابکی خودش حفظ کنه و در عرصه بین‌الملل بتونه به عنوان یک تولید کننده، به عنوان یک صنعتگر در فضای رقابتی با تکیه بر مزیت‌های نسبی کشور حضور داشته باشه. این مقدمه من رو عرض کردم که هر چی که نظام اقتصادی کشور به سمت تکنرخی حرکت بکنه، ما تکنرخی داشته باشیم، ثبات داشته باشیم، در تولید به مراتب موفق‌تر هستیم.
خیلی چالش اصلی ما الان تو شرایط فعلی ما میتونیم ارزو تکنرخی بکنیم یا خیر؟
من اعتقاد دارم میشه.
میشه، یعنی بلد. الزاماتش وجود داره.
اصلا اگه این کارو نکنیم بدتر میشه.
جدی‌ترین الزامی که میشه بر اساس اون ارزو تکنیکی کرد الان چیه که میتونیم؟
این فضای مصرف و منبع ارزی ما رو اگه دقت کرده باشیم، وقتی که تکنیکی باشه و اون شعاری که سالها داریم ارائه میدیم، عدم وابستگی به منابع زیرزمینی، حالا چه نفت چه سایر کانی‌های زیرزمینی،
دوست.
این کم رنگ‌تر میشه.
خب الان وابستگی که نداریم که مگه داریم؟
داریم.
خب ما در یه حوزه فکر کنم دارو فقط باشه که ارز حاصل از درآمدهای نفتی ما به قیمتی که میگن رانت زاست، دارو وارد کشور میشه، ماده اولیه وارد کشور میشه، بقیه اونها که وابستگی نداره که ما هر درآمد نفتی داریم قاعدتا باید بیاریم تو بودجه عمرانی، بیایم کار عمرانی انجام بدیم دیگه.
حالا شاید وقتش نباشه یا امکانش نباشه که نظام دریافت پرداخت و شفافیت نظام ارزی کشور رو در این وقت کوتاه بخواید باز کنید.
ارز شناور دوری کردیم.
صحیح.
بعد عارضم خدمتتون که در شرایط فعلی به نظر بنده این امکان وجود نداره، به این آسونی نیست، پارامترهای زیادی رو برای ارز باید در نظر گرفت، چرا که خود جایگاه نرخ ارز در اتمسفر اقتصاد کلان به گونه‌ای باید تبیین کرد که نرخ ارز رو در اقتصاد کلان یک متغیر درونزا در نظر گرفت و به این باور که نرخ ارز علت هست، این ما رو به بیراهه میبره.
صحیح.
چرا که ما نرخ ارز رو باید در یک سیستم معادلات همزمان تعیین کنیم و نوع روابطی که با متغیرهای دیگه مؤلفه‌های اقتصاد کلان داره به همین صورته.
بله.
از جمله اینها من میتونم به نرخ تورم مثلا اشاره،
بله،
کنم. داره یک رابطه دو سویه با نرخ تورمه. تک نرخی شدن اقتصاد در کوتاه مدت نرخ تورم رو افزایش میده. با نرخ تورم فعلی که 36.7% در حال حاضر این کار
آی دکتر باشه نشم اون برای قضیه مجلس باید کسری بودجه داشته باشه، منابعی که میخواد تامین کنه کسری بودجه یه جوری تورم ایجاد میکنه. تورمی که از محل کسری بودجه ایجاد میشه هم آثار نامطلوب خودشه داره، هم بی عدالتی خاص خودشه داره، هم به اهداف نمیرسه. ما چرا نپذیریم کسری بودجمون رو به معنای واقعی و شفاف با مردم در میون بذاریم؟ اون برای قضیه منابع ارزیمون رو باید شفاف برخورد کنیم. وقتی که این کارو نکنیم، شما در مبادی ورودی کشور، در نظام گمرکی کشور که یکی از مؤلفه‌های وارداتی اصلی کشور هستش، ما دو تا مؤلفه اصلی داریم، یک مالیات، دو نظام حقوق ورودی گمرکی ما. وقتی که ارز ما رو اونجا شفاف نکنیم، ورودی ما هم شفاف نیست، نظام قیمت ما شده ما هم شفاف نیست. برعکسش وقتی کار کردیم، نهادهای اقتصادی ما هم شفاف نیست. وقتی نهادهای اقتصادی ما شفاف نباشه، خروجی ما هم شفاف نیست، یعنی حتی صادرات ما هم شفاف نیست.
این که شده کرده شما شفاف هستن؟
من اعتقاد دارم بره به سمت تک نرخی، تک نرخ ارز
الان شفاف بشه. نیست یعنی؟
به سمت شفاف شدن حرکت کرده.
خب آخه تک نرخی نشده که.
نه الان چرا در نظام گمرکی کشور همین الان قانون بودجه که ابلاغ شده بر اساس آخرین نرخی که در بودجه اعلام شده، ولی اون نرخ تک نرخی نیست دیگه، هنوز با بازار فاصله داره. هرچند که اونجا خوبی حمایتای نیاز داره، بخشای مختلف رو باید تفکیک کرد.
ما دلار رو یه سال مثلا 11 تومن می‌بینیم، ببخشید دکتر شرایط
درش می‌کنم بفهم،
یه سال مثلا 18 تومن می‌بینیم، از پارسال به امسال دلار رو بودیم رو 23 تومن تو بودجه دیدیم. وقتی ما مشخص می‌کنیم میگیم آقا نرخ بازار آزاد بودجه با ارز حدود 23 تومانه، برای من این بودجه سال 1401 ما نرخ ارز و شناور مدیریت شده در قانون، اما در عمل با اون نرخ ثابتی که اعلام میکنیم 23 میلیون. یعنی دولت اگر منابعی رو بفروشه نرخ تسعیرش میشه 23 تومن.
درسته.
خب با یه همچین تعیین نرخ مشخصی یا قیمت گذاری مشخصی که گفتیم شناور مدیریت شده،
بله.
اما اینطور نیست، خود به خود بازار قیمت میبره بالا.
نه ببین، من با شما هم
زمینه داره به وجود میاد که انشالله اون پیش فرصا انجام بشه و ما در اون جهت برنامه تکنیرشی شدن هم محفظ عمل کنیم.
آقا کدوم تصمیم نشون میده که داریم به اون سمت حرکت میکنیم؟ یا نتیجه کدوم تصمیم نشون میده؟
ببین شرایطی که به وجود اومده و ما همون با همه مشکلاتی که وجود داشته، گرچه ما معتقد بودیم که از به عرض ترجیحی میتونه در راستای هم بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات اقتصادی و کمک به اخشار آسیب‌پذیر تو این جهت بهتر عمل کنه و مردم مطمئن باشن که اون سوء استفاده دیگه در ارتباط و عرض ترجیحی نداره،
خب
اشکالاتی به وجود منده، ولی سمت و سما داریم
حرکت. آقای دکتر شهبازی، اطلاع دارید که الان چقدر یارانه به مردم داده شده تو این مدت، تو این فاصله؟ عدد و رقمش رو اطلاع دارید؟
چند دهک؟ عدد رقم رو خود دولت بیشتر داره.
خب دولت اعلام کرده تا حالا؟
اعلام داره؟ نه اعلام نکرده.
خب از کجا میدونید پس پرداخت یارانه به مردم و تسخیم برای حذف ارز ترجیحی داره کمک میکنه حرکت کنیم به سمت ثبات؟
همه اعتقاد داشتن و الان هم نشون داد
دیگه. موضوع اینجاست همه نگرفتن که آقای دکتر شهبازی.
نه ببین، همه نگرفتن، دولت تو اینجا باید عمل کنه دیگه.
نه ببینید آقای دکتر، دارید میفرمایید که ما داریم به سمت ثبات حرکت میکنیم.
بله.
بنده به عنوان یه شهروندی که یارانه هیچ وقت دریافت نکردم، اما احساس میکنم الان باید دریافت بکنم، هنوز دریافت نکردم، اما مرغ و بایی 3 برابر قیمت بخرم، تخم مرغ و 4 برابر قیمت بخرم، گوشت رو هم 2 برابر قیمت بخرم و نمیتونم زندگیم رو اداره کنم. من این همچین ثباتی رو تو زندگی خودم نمیبینم. اگر دولت آمادی داده که نشون میده به من یا من نوعی یارانه رو داده، حرف شما حرف درستی است. اما اگر این اتفاق نیفتاده، کدام نشانه نشون میده که ما داریم به سمت ثبات حرکت میکنیم؟
ببین من که خدمت شما گفتم اون آمار اینا رو که چه میزان به چه صورت برنامه چیه، اونا
باید
که از دوستان دولت هم باشه که شما
بایستی از دولت میپرسیدید دیگه که به چند نفر دادید، به چند دهک دادید. اگه قراره به 90% مردم بدید، چرا تا حالا ندادید؟
ببین اینا سوالیه که میشه انجام داد، ولی مواردیه که ما مجلس هم تذکر دادیم هم از دولت.
نه آقای دکتر، من سوالم ناظر به این فرمایش جناب عالی، شما میفرمایید داریم به سمت ثبات حرکت میکنیم. عرض کردم نشونش چیه؟ فرمودید حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه به مردم، تلاش میکنه که فشار تورمی کم شه. عرض کردم نشونه این آیا آمار و اطلاعات و عدد و رقمی است؟ فرمودید خیر. خب پس چه نشونه ای نشون میده ما داریم به سمت ثبات حرکت میکنیم؟
ببینید شما این شرایط جامعه و برنامه‌ای که هم مجلس داشت هم دولت، در این جهت تصمیم گرفتن. اصلا اون مباحثی که ماها بین مجلس و دولت وجود داشت
در باب شهبازی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ببخشید
آقای دکتر محمودی بفرمایید. خواهش
آقای دکتر شهبازی، ببین دولت سند مالی خودشو در قالب یک لایه تقدیم مجلس میکنه با همه این بالا پایین کردن‌ها و حالا کم کثیری که نسبت به اون لایه شکل می‌گیره تبدیل به قانون بودجه میشه. در قالب اون قانون بودجه مجموعی از برنامه‌ها وجود داره، در دل اون برنامه‌ها شما بودجه براش تعریف کردین دیگه. تاثیرپذیری نرخ ارز نمیشه نادیده گرفت. آقای دکتر عزیز، شما امسال میخواهید بگید من باید تک نرخی بشم ولی بودجه خودم بر اساس چه نظامی دیدم دیگه؟ یعنی این نظام تک نرخی است که شما وقتی میبینید که بخش عمده‌ای از مصارف ارزی کشور برای کالای اساسی از جمله غلات، از جمله دانه‌های روغنی، از جمله نمیدونم انواع اقسام گروه چربی‌ها، داروها، خوراکی‌های مختلف، کالای اساسی تخصیص داده میشه، وقتی نظام تک نرخی نباشه پشتوندش سوء استفاده‌های مالی اقتصادی در کشور شکل میگیره. بخشای مختلف صنعت میرن به جایی که کار رقابتی و درست تولیدی انجام بدن رانت میگیرن متاسفانه در بخشای مختلف. شما دقت بفرمایید یک قرص نان رو با یه نان صنعتی کدومش ارز دور آزاد گرفته کدومش یارانه‌ای گرفته دیگه؟ درست میشه مفسده ای که در بازار شکل میگیره. این من نان به واسطه که در تامین کالای اساسی کشور مسئولیت داشتم خدمت شما دارم عرض می‌کنم دیگه، همین مقایسه می‌کنید با سایر کالای اساسی کشور و کالاهایی که بخش عمده‌ای از مصارف ارزی کشور شامل میشه. مگه مصارف ارزی ما کجاست دیگه؟ مصارف ارزی ما یا کالای اساسی یا ببخشید دانه‌های روغنی یا داروی اقلام حالا صنعتی را که در نظر بگیریم برسه به بعضی از اقلام دیگه، یعنی عمده مصارف ارزی ما جلش مشخصه، شابهتش مشخصه، اینا رو ما می‌گیریم ولی وقتی تحویل مبادی خودش می متاسفانه به کانالای غیر چی بگیم عمدتاً به عبارت های دکتر شهبانی قاچاق میشه دیگه. یعنی این قاچاقی که برای همسایه های ما شکل میگیره، میبینیم که کالایی که در کشور ما تولید میشه با همون قیمت در همسایه ما چه در عراق چه در افغانستان میبینیم.
من میخوام بگم فرمایش
میکنم من دکتر شهبانی علی شهبانی صحیح میفرمایند ولی قانون بودجه اینو با تعیین تکلیف بکنه. چون تعیین تکلیف نمیکنه این رانتا در اقتصاد میمونه.
آقای دکتر شهبازی، آقای دکتر محمودی معتقدن چون تو بودجه
ببین در بودجه 1401 ابتدا هم که شما دیگه مستحضر این مباحثی که تر شد حول و حوش در واقع ارز و قیمت همون 23 تومن تا 24 تومن پیش بینی شده
درسته
که همین میزان باشه و در واقع اون مشکلاتی هم که از قبل بود در واقع برداشته بشه.
مثلا
دولت حالا به بنا به دلایلی نتونست در واقع در این فرصتی که حالا از تصویب بودجه پایان سال و شروع سال انجام بده.
بله.
ما معتقدیم که میتونیم به این سمت بریم اگر دولت بهتر عمل کنه، همکاری همه ارگان ها باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر شهبازی. آقای شهبانی با شما موافق نیستن، اگر اجازه بفرمایید نظرشون رو هم بشنویم. آقای دکتر شهبازی،
ما به این سمت باید بریم. پیش بینی هم شده، ما در بودجه 1401 ارز رو پیش بینی دولت برای اون بودجه و خود مجلس تو کمیسیون تلفیق برای اون بودجه نظر بود، صحبت بود که همین هولوش 23 تومن 24 تومن باشه.
خب الان ارز چنده آقای دکتر؟
در همین جهت در همین راستا حرکت کنیم حتما این اتفاق خواهد افتاد. اعتقاد داره با کمک دولت باید این در واقع حرکت انجام بشه. حالا زمانش ما هم امیدواریم که هر چیز زودتر، ولی
آقای دکتر اگر الان بانک مرکزی اعلام کنه، آقای دکتر شهبازی اگر الان اعلام کنه تک نرخی چه قیمتی تعیین میشه براش به نظرتون؟
نه الان زمان ببین الان در شرایط فعلی که نه، ببین بانک مرکزی باید اون پیش زمینه هم در واقع انجام بده که ما بتونیم به همین